أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتغني بالهدى وعلهمني التقوى. سوره حجرات را تفسیر میکردیم، آیه دوم که به مسلمان ها میگه برای پیغمبر احترام قائل بشید، حریم را نشکنید، مقدسات را نشکنید. بعد آخر جمله فرمود بیادبی باعث میشه کار خوبتون از بین بره. این پیام داره، بیادبی باعث میشه کار خوب از بین بره. سوره حجرات آیه دوم می فرماید لا یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا، بلند نکنید اصوات صوتتون را، داد نزنید، فوق صوت النبی، فوق صوت النبی، بلندتر از پیغمبر صحبت نکنید. بعد یه خورده صحبت، بعد آخرش میگه تحبط اعمالکم، عملتون رو بین میره. جلسه قبل بحثی بود که گاهی به خاطر یک عملی اعمال قبل از بین میره. ما تا گفتیم چه چیزایی در قرآن عمل از بین میبره؟ همینطور که نارنجک ساختمون رو خراب میکنه و گوگرد و کبریت بالی رو بین میبره، گاهی یه عمل رو بین میبره. بعد گفتیم عمل نفاق است و کفر است و شرک است، یکم بیادبیه. از این یه نکته یه که در جلسه قبل نگفتم الان میخوام بگم. بیادبی هموطن کفر و شرکه، یعنی همینطور که شرک و کفر اعمال خوب را به این میبره، بیادبی بر عبر آسمانی هم اعمال خوب را از بین میبره. حالا در اینجا من یه دو تو سه تا نکته از خدمتون بگم. حبس و تباه شدن، تباه شدن تو پرانتز معنی هست، حبس و تباه شدن در روایات. در روایات تباه شدن گاهی در مسائل عبادیه، در مسائل عبادیه، گاهی در مسائل خانوادگیه، خانوادگی، گاهی در مسائل اجتماعیه، که برای همه اینا حدیث دارم، گاهی در مسائل روانیه، گاهی در مسائل سیاسیه و غیره. اما در مسائل عبادی، از امام سوال شد که مال یتیم خوردن بهتره یا ترک نماز. فرمود که چون مال یتیم خوردن از گناهان کبیره است، امام داشت گناهان بزرگ رو میشمرد که گناه بزرگ چیه چیه چیه. یکم فرمود که مال یتیم خوردن گناه کبیره است. گناه کبیره هم گناهیه که دربارش وعده عذاب داده شده. از امام پرسید ترک نماز مهمتره یا مال یتیم؟ فرمود ترک نماز مهمتره، گناه ترک نماز بیشتره. گفت پس چطور وقتی گناهان کبیره رو میشماردی ترک یتیم رو مال یتیم خورده رو شماردی اما ترک نماز را نشماردی؟ اما فرمود چرا شماردم؟ گفت کجا شماردی؟ نگفتی ترک نماز؟ اما فرمود میگه نگفتم. یکی از چیزایی که گناهان کبیره کفره. گفت خب میگه ترک نماز کفره؟ فرمود بله. و من یک فر بر ایمان فقط همد قرآن فرماد و من یعنی کسی که، و من یک فر کسی که کفران ببرده، و من یک فر به ایمان، به ایمانش کفر ببرده، فقط حبطه عملو، عملش حبط میشه، تباه میشه. یعنی ایمان بره اما ایمانشو با کفر بینی بره، خب بله، گفت بله، ما فرمود ترک نماز از مصادیق همین آیه است. ما روایات زیادی داریم که کسی اگر نمازش را بدون عذر همینطور نخونه، نماز بخون به سوی یه مرتبه نماز را رها کنه، اینم کفرانه، اینم یه رقم کفره. ترک نماز خیلی مهمه. پس ببینید یه آدم خیلی کار خوب کرده، به فقرا، به فامیلا، به خدمات اجتماعی، خدمات علمی، از خودش، از تخصصش، از مالش، از مقامش خیلی کار کرده. اما یه وقتی میگه آقا ما دیگه نماز نمی کنیم، همه که میگه ما دیگه نماز بخونیم، تمام خدمات جبن میره. درست مثل پاکتی که کلی زحمت کشیده بهترین نامه رو بهترین مطالب رو نوشته، اما که میدونی ما به یه پشت پاکت رو تم نمیچسبونی، هیچی تم نچسبونی پاکت رو اخصد نمیرسه. بهترین رانندگی رو یاد میگیری، بهترین ماشین رو میخری، تو بهترین اتوبان رو حرکت میکنی، اما که ما رو میدونی ما جوانی نامه رانندگی رو با خودمون نمیبریم، هیچی. پلیس جلو راست میگیره با همه خوبی ها که داری و با همه قشنگی و سلامتی و خوبی و که ماشینت داره، شما رو اونجا بسیاری از ماشین قراضا رد میشن و ماشین سوپر دلوکس شما تو جاده میمونه. نماز مثل تمره، نچسبونیم به پاچت نمیرسه به مقصد. نماز مثل گواهینامه رانندگیه، دست کسی گواهینامه رانندگی نباشه نمیدارن رد شه. در مسئل خانوادگی، اگر همسری به همسرش بگه ما که از تو شوهر خیری ندیدیم، ما که از تو زن خیری ندیدیم، حدیث داریم، حدیث در کتاب ملای حضوره، میگه اگر همسری به همسرش بگه من که از تو هیچ خیری ندیدم، همه عبادتاش را بمیره. خانم سالی دو سه لیتر گریه میکنه، همه روزه ها میره، زیارت عاشورا میره، نمیدونم جمکران میره، مشهد میره، قم میره، حضرت عبدالعظیم میره، عمره میره، سوریه میره، از اون حاجی خانم های هشاتیشه. اما در این حال یه وقت به شوهر میگه ما که از تو شوهر خیلی ندیدیم، همین که این چره بره بگه خانم به شوهرش، تمام عبادتاش میره رو هوا، یعنی کبریت یه میزنه. و شوهرم بزنش اگر بگه، شوهرم هزار کار خیلی میکنه، نمیدونم وام میده، صدقه میده، مکه میره، جازه میده به دخترها، پسرها رو دوباره بکنه، اما به خانمش میگه که تو خانمم به درد نمیخوری. اگر زن و شوهر به هم نیش بزنن، حدیث داریم نماز هیچ شدون قبولی، اگر زن و شوهر به هم نیش بزنن، این کلمه رو بگن نارنجه کیست که امدازشون برو هوا. در مثال اجتماعی، خدا رحمت کنه دکتر بهشتی رو و همسرش، همسرشون تشریف آوردن منزل ما، به خانم بنده اینو گفتن، گفتن ما با مرحوم دکتر بهشتی چند سال آلمان بودیم، زن مؤمنی در آلمان، زن مسلمانی در آلمان، این زن در آلمان از دنیا رفت. خب زن مسلمان را باید زن مسلمان قرص بده. اونجا در آلمان هیچ مسلمانی حاضر نشد این مرده را بشوره. مرحوم بهشتی شهید مظلوم، مرده رو گذاشت تو سردخونه، سه روز کاراش رو تعطیل کرد، تو خونه نشست، با خانم صحبت کرد که وظیفه شرعی همش کنفرانس و سخنرانی نیست، وظیفه شرعی همش نمیدونم ماهواره و اینترنت و نمیدونم کلاس و ایدئولوژی و جهانبینی نیست، وظیفه شرعی همش مقاله و کارهای سیاسی اجتماعی نیست. گاهی وظیفه شرعی اینه که انسان یک مسلمانی که مرده است بشوردش. و الان چیزی قبول نکرده شما خانم رئیس گفت من میترسم، من در عمر از کار نکردم، گفت ترس نداره، فشت آورد مثل یه عروسک آورد، یاد داد که چگونه مرده رو بشوره، بعد عبادتش رو گفت، ثوابش رو گفت. سه روز مرحوم بهشتی همه کارش رو تعطیل کرد، سازنش رو آماده کرد تا این حکم خدا رو انجام بده. این کار مهمیه. گاهی انسان به زبه شرعیشه، آقا بنده فوق لیسانس دارم. خب فوق لیسانس که چیزی نیست که، مثلا فوق لیسانسی که چی شده؟ نمیشه کتاب خوندی فوق لیسانس شده. میگه درسی کتاب سواد داره، دنیایی که کتابخونه‌ای داره حدود 100 هزار تا کتاب داره، شما نمیشه خوندی. در دنیای ما دیگه لیسانس و فوق لیسانس فوزی نیست، دیپلم که دیگه هیچ. گاهی انسان باید خودشو با آواتش بزنه، گاهی انسان باید پرچه خونشو بفروشه، گاهی باید نهره بکشه، گاهی باید داد بزنه، گاهی باید مش بزنه، گاهی باید نهره بکشه. این هیچه انسان بگه که ما برها دکتر بهشتی دکتره، هم مجتهد بود هم دکتر بود، استاد دانشگاه بود، استاد حوزه بود، 4 زبون بلد بود، سیاسی بود، متفکر بود، مصلح بود، خیلی کمال داشت. هم او و هم خیلی از اینا که در 72 تن شهید شدن، رحمت خدا بر همه شهدا. ولی یه زمانی آدم باید همه رو ول کنه. چی دارم میگم؟ پیغمبر فرمود هر که مرده ای را بشورد و حفظ امانت کند، به عدد هر مویی که از زیر دستش رد میشه خداوند ثواب به یک بند آزاد کردن بهش میده، به شرطی که امانت را مراعات کنه. پسند مرده میگه امانت چیه؟ گفت اگر عیبی دید نگوید، عیبهاشو بپوشونه. اگر حفظ آبروی مرده اینقدر ثواب داره، حفظ آبروی زنده چقدر ثواب داره؟ چرا ما تو جامعه آبرو مردم نریزیم؟ سعی کنید آبرو کسی رو نریزید، سعی کنیم آبرو کسی رو نریزید. روایت در وسائل جلد 2 صفحه 427. مسائل روانی، گاهی وقتا انسان، حدیث داریم که امام صادق فرمود من شک او ظن، نه یا شکی داره یا جمالی داره، فاقام علی احد هما، رو همون جمال خودش نمیسته، فقط حبت عمله. این رو ببینه، یه خانم شک میکنه نسبت به شوهرش، میگه فکر میکنم این شوهر من یه همسیگاره ایه، رو حساب فکرش قرص میکنه، همونجا میگه نه این حسه یه بوداره. تمام عبادت ها بینه یا شوهری نسبت بزنش، فرق نمیکنه. شما چه حقی داری به خیال یه خوابی که دیدی؟ یکی از رفقا ما میگفت زن من خواب دیده که من یه زندگی گرفتم، الان 6 ماه مقره. بگم بابا من چه خواهی به سرم کنم تو خواب دیدی؟ یا یه کسی زنگ زده که میدونی نه فلانی همچینه، یا یه کسی اعلامه میفرسته، حالا دوست یا دشمن، بیقرد یا باقرد، خواب میبینه یا فان حافظ میبینه یا خیال میکنه یه چیزی، به یه دلیلی. بابا وقتی به جمونه شما حد دارید طبق جمونه نظام رو به هم بریزی، من شک شد اگر کسی درباره مسلمان شک کنه، اوزن نه یا جمال ببره، فعقاب علی احد ما، رو همون شک و جمالش بایسته مقابلت کنه، فقط حبت عمله، اونم عملش هم دیده. من سیاسی امام واقعاً علیه السلام درباره در آیه و من یک بار به ایمان فقط حبت عمله فرمود، ایمان در درون قرآن علی ابن ابی طالبه، و من یک بار به ایمان یعنی کسی که به ولایت علی ابن ابی طالب کفر ببرده، عمل اشتباهه، خیلی عبادت میکنه اما علی دوست نداره، امیرالمومنین دوست نداره، اینم کاراش ارزش نداره. بریم سراغ آیه بعد، آیه سوم از سوره حجرات. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، یه صلواتی بفرستید. آیه سوم، ان الذين، به درستی که کسانی که، یغضون آرام میکنن اصوات هم صداشونو، عند رسول الله نزد رسول الله آرام حرف میزنن یعنی مراعات ادب میکنن، اولئک الذین، اینها هستن کسانی که، اولئک الذین امتحن الله، اینا کسانی هستن که خدا امتحان کرده، امتحان الله قلوبهم، خداوند قلب اینها رو امتحان کرده برای تقوا، به تقوا، لهم مغفرة و اجر عظیم، لهم مغفرة، برای اینها مغفرت خداوند در بخشش خدا برای اینها و اجر عظیم، اجر و پاداش بزرگی برای اینها. در آیه دوم فرمود مسلمون ها، حالا پیغمبر داد نزنید، داد زدن بی ادبی است و بی ادبی باعث تباه شدن عمله. این آیه دو، این آیه اون آیه انتقاد کرد داد زدن، این آیه ستایش میکنه از آدمای مؤدب. میگه ان الذين، کسانی که یغضون غض، یعنی آوردن از بالا به سمت پایین، میگن غض بصر یعنی نگاه خود چشمش رو به پشمان به نامحرم نگاه کردی، وقتی نگاه کردی دیگه خیره نشد چشمش رو کشمان. کسانی که غض یعنی از بالا به سمت پایین، صدا را بیاری پایین، چشم رو بیاری پایین، کسانی که چشمشون پایین، صداشون رو آهسته کنن، حالا پیغمبر اینها رو خدا امتحان کرده، دلشون رو برای تقوا، یعنی خداوند اینها رو قلبشون امتحان کرده، برشون عزیزه. در اینجا هم چند تا نکته خدمتون بگم. اول اینکه در تعلیم و تربیت اگر از بده میگی از خوبم بگو، همونطور که انتقاد کردی از داد زدن ستایش کن از ادب، از بی ادبی انتقاد کردی، از با ادبی هم یک امتیازات قرآنه. دنیا تو نیست، دنیا اگر تصادف کردی جریمت میکنن، اما اگر تصادف نگردی چیز رو نمیدی. ما باید یه جوری باشه که از بعد اگر انتقاد میکنیم از خوبم ستایش کن. ادب نشونه تقواست، چون میگه کسانی که ادب دارن قلوب هم لتقوا، ادب نشانه تقواست، اینا که صداشون آرام میکنن دلشون تقوا داره، ادب نشانه تقواست. کمال وقتی ارزش داره که همیشه باشه، یغضونه یعنی همیشه صداشون رو پایین میارن. آقا گاهی وقتا یه کسی در یه لحظه خوب میشه، یه روز مؤدب میشه، یه هفته مؤدب میشه، مثل اینا که میخوان دختر برده و گول بزنن، یه هفته میگه بله بنده تحصیلاتم چنینه، پدرم چنینه، من چنانه، نمیدونم پورخرج میکنه چی میکنه، بلی بعدش معلوم شد خونش قرضیه، پولم نداره، هنرم نداره، سوادم نداره. یعنی گاهی وقتا انسان داره گول زدن یه شستی میگیره که من کمال دارم، فامیل دارم، اخلاق دارم، ادب دارم، سخاوت دارم، بعد یه خوزونه از نظر ادبیات دارم فعل مضارعه، فعل مضارعه دلاله بر استمرار میکنه، یعنی باید همیشه کارش باشه. یغضون یعنی همیشه، کسانی که ادب جزء ذاتشونه. ظاهر آراسته زمینه اصلاح درونیه، اگر ظاهرتون آراسته شد یعنی اگر در ظاهر صداتون اومد پایین، معلومه که در باطن قلبتون هم تقوا داره. حالا دو سه نمونه بگیم و دستمو جمع کنم. دو نفر خلاف کردن، یکی ابلیس، یکی حضرت آدم. خداوند گفت سجده کنید، همه سجده کردن، ابلیس سجده نکرد، خلاف کرد. از طرفی حضرت آدم خلاف کرد، گفتن این گیاه نخور. چی؟ خورد. پس آدم گفتن نخور خورد، ابلیس گفتن سجده کن نکرد. چطور آدم پیغمبر شد ابلیس شیطان شد؟ برای که آدم ادب داشت، وقتی خلاف کرد گفت خدایا من معذرت میخوام، عذرخواهی کرد، با ادب عذرخواهی کرد، ولی شیطان پر روگری کرد، گفتن سر سجده نیدی، گفت دلم نمیخواد، من از او بهترم، اصلا حرف تو بی خود بود، نعوذ بالله، خلقتم این نار و خلقتم من تیر، من نجدم آتش، اون نجدش گله، آتش باید گل بهتره. پس ببینید دو نفر خلاف کردن، خلافکار با ادب میشه پیغمبر، خلافکار بی ادب میشه شیطان. این ادب خیلی مهمه، خیلی مهمه. تو جامعه ما ادب کمرنگ شده. حالا من یه چیزی پرسیدم، شما تو دلت جواب بدید، به زبون جواب ندید، چون میترسم به زبون جواب بدید رو دروسی کنید. الان دبستانیای ما ادبشون بیش از راهنمایی ها نسبت به معلم، راهنمایی ما ادبشون بیش از دبیرستانیا، یعنی یه جوریه که دخترها کوچولو ادبشون نسبت به مادر بیشتره. چرا ما باید جامعه موجودی باشه که همی که نسل رشد پیدا میکنه از نظر علمی جسارت هم پیدا میکنه، ما باید هرچی باسوادتر میشیم ادبمون یا بیشتر باشه. از امام سجاد بهتون میگم، امام سجاد میگه خدایا هر چی تو جامعه عزیز سر میشم ادبم بیشتر بشه. الهی لا ترفعنی فی الناس درجتا، خدایا در ناس در میان مردم هر چی درجه من میره بالا تواضعم بیشتر بشه. آخرین حرف هر جزء لشکر بود، ادب کرد، به امام حسین گفت مادر زهراست، به خاطر مادرت من حرف نمیزنم. بعدم امام حسین که واسه نماز خونه هرم اومد پشت سر امام نماز خون، به خاطر این دو تا عملش، یکی به امام حسین اقتدا کرد، ولی اون جزء لشکر یزید بود، اما امام حسین عادل میدونست، هم به امام حسین اقتدا کرد هم گفت مادر زهراست، من برای شما حریم قائلم. به خاطر همین ادب موفق شد در روز عاشورا توبه کرد. ادب خیلی برعکسش هم سراغ داریم. یه چیزی به پیغمبر گفت عادل باش، پیغمبر گفت اگر من عادل نباشم کی عادله؟ آدم بی حیا و جسوری بود. همین آدم در جنگ نهروان جزء خوارج شد و به درک واصل شد. گاهی یک کلمه بی ادبی جسارت کردن، به خصوص یه کسی جسارت کنه به پدرش، بالاتر از پدر به مادر، به استاد، ما عادل باشیم جسارت نکنیم. حریم و حیا قرآن تعریف میکنه، میگه اونها که نسبت به پیغمبر ادب دارن امتحانا قلوب اهل تقوا، اونا که بی ادبن اعمالشون حبس میشه. ادب ادب ادب. السلام علیکم و رحمت الله.